سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در تخار، رئیس سهتامین ولایت از کشته شدن ده‌ها سرباز و پلیس خبر داده. تا اکنون 32 جسد به شفاخانه مرکزی تخار منتقل شدند و کشورهای سراسر اروپا برای جلوگیری از افزایش هرچه بیشتر ویروس کرونا به وضع محدودیت‌های تازه ادامه می‌دهند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نیمی پیشکش می کند.
سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو از طالبان خواست تا خشونت‌ها را به صورت قابل توجه در افغانستان کاهش دهند و آتش بس کنند. سازمان ملل متحد خانه مسئولیت و حمایت از آوره‌های ولایت هلمند شده و جمهوری چک به دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا از فردا قرنطینه عمومی را به اجرا می‌گذارد. مشروع خبرها. رئیس صحت عامه تخار از کشته شدن ده‌ها سرباز و پلیس در نتیجه درگیری شب گذشته با گروه طالبان خبر می‌دهد. سید عبدالله قیوم حیرت به رادیو آزادی گفت از میان 37 کشته شده نیروهای امنیتی تا اکنون 32 جسد به شفاخانه مرکزی ولایت تخار منتقل شدند.
از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پلیس ولایت تخار 17 نفر شهید است که 12 نفرش فعلا در شفاخانه اشتاد چنا آمده.
حیرت افزود که در میان قربانیان حمله دیشب در ولسوالی بهارک، راز محمد دورندیش، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت تخار هم شامل است. پیش از این، محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار گفته بود که در حمله دیشب در کنار نیروهای افغان تلفات سنگین و طالبان هم وارد شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در پیام میگوید که تلفات سنگین و نیروهای افغان در حمله شب گذشته وارد شده است. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. منشی عمومی ناتو از طالبان خواست تا خشونت‌ها را به صورت قابل توجه در افغانستان کاهش دهند. ینس استولتنبرگ امروز در آستانه نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل همچنان گفت که طالبان باید به دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان احترام بگذارند.
طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. میزان خشونت‌ها را به صورت گسترده کاهش دهند و راه‌ها برای آتش‌بس را هموار سازند. باید روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کنند و با روحیه خوب باید وارد مذاکره شوند.
سرمنشی ناتو همچنان گفت که این پیمان به امنیت دراز مدت افغانستان متعهد است و به همین خاطر کمک‌های مالی با نیروهای افغان را تا سال 2024 ادامه خواهد داد. درخواست منشی عمومی ناتو از طالبان در حال مطرح می شود که با وجود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق در گفتگوهای دوحه تا هنوز از میزان خشونت کاسته نشده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خانه مسئولیت و حمایت از آوره‌های المند شده. UNHCR امروز در اعلامیه گفت در نتیجه جنگ های 10 روز گذشته در هلمند نزدیک به 40,000 تن از خانه هایشان بیجا شدند. در ادامه آمده که از میان آواره شده ها 5,000 تن به کمک های فوری نیاز دارند. این اداره همچنان از کمک های نقدی و جنسی از جمله خیمه، کمپل و وسایل آشپزخانه با بیجا شده ها خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد نگفته که چه تعداد این کمک ها را دریافت کردند، اما در اعلامیه آمده که گروه های امدادرسانی مشغول سروی هستند. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان امسال بیش از 220,000 تن از شهروندان افغانستان در نتیجه جنگ و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند که به این ترتیب شمار عمومی بیجا شده ها را به بیش از 4,100,000 تن بالا میبرد. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. شمار قربانیان انفجار امروز در شهر کراچی پاکستان به 5 تن افزایش یافت. این انفجار صبح امروز در یک ساختمان رهایشی 4 طبقه ای در منطقه گلشن اقبال رخ داد. مقام های پاکستانی میگویند که بیش از 25 تن دیگر هم در رویداد زخم برداشتند. گروه خنثی‌سازی بم در گزارش ابتداییش گفته که نشانه های از مواد منفجره را در ساختمان پیدا نکرده و تنها بقایای یک بالون گاز را در محل دریافته است. وزیر اعلی سند از پلیس خواست تا گزارش رویداد امروز را به صورت فوری ارائه کنند. حکومت جمهوری چک به اجرا گذاشتن قرنطینه عمومی را پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا تصویب کرد. اندرای بابش صدر اعظم جمهوری چک امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که تمامی امور غیر ضروری از فردا برای 2 هفته آینده بسته خواهند شد. به این ترتیب به استثنای فروشگاه‌های مواد غذایی، تمامی دکان‌ها، رستوران‌ها، میخانه‌ها و محلات تجمع مردم مسدود خواهند بود. جمهوری چک در 2 هفته گذشته بیش از 100,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. بیشترین آمار دیروز با نزدیک به 12,000 مورد مثبت ریکارد قائم کرد. چک نزدیک به 11 میلیون جمعیت دارد و حالا شمار مبتلایان به حدود 194,000 تن رسیده. از میان آنها 1,619 تن جان دادند. و ناسا اداره تحقیق فضایی آمریکا میگوید یک سفینه اش سطح شهاب سنگ بینو را لمس کرده. در این ماموریت که سالها زمان برد، سفینه اوزیرس رکس توانسته نمونه هایی از سنگ و خاک این شهاب سنگ را جمع آوری کند. شهاب سنگ بینو در 330 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد. با آنکه قوه جاذبه اندک در این شهاب سنگ ملاحظه شده، اما سفینه ناسا نتوانسته بر سطح آن فرود آید. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. درگیری های شب گذشته میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان منجر به کشته شدن ده ها سرباز و پلیس شده. این را رئیس ساتامی تخار تایید کرده است. جزئیات در جریان این برنامه. درگیری های شدید اخیر در تخار شمار زیاد از باشنده های این ولایت را مجبور به ترک خانه هایشان هم کرده.
مشکل داریم که جایی نداریم بشینیم، یک جای در مشوار تخار هستیم، کدام سرپناه و کدام جای تعیین شده با ما هیچ کس کدام کمکی کدام همکاری با ما نکرده.
در این حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که طالبان و عامیانشان هنوز هم به عملاتشان ادامه میدهند.
عملات اخیر طالبان با ولایت هلمند و غور و سایر نقاط کشور نشان دهنده این است که آنها هنوز هم بر روایت کاذب فتح باورمند هستند.
در مسائل بین المللی میشنوید که کشورهای سراسر اروپا برای جلوگیری از افزایش هرچی بیشتر ویروس کرونا به وضع محدودیت های تازه ادامه میدند. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشه مشکلات خود با هم شریک میکردن و یک 5 دقیقه در دقیقه راحت هم میشد برایشان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، رئیس ساتامی ولایت تخار از کشته شدن ده‌ها سرباز و پلیس در نتیجه درگیری شب گذشته با گروه طالبان خبر داده. ای عمله دیشب در ولسوالی بهارک رخ داده که گفته میشه در آن راز محمد دوراندیش آمر امنیت قماندانی امنی ولایت تخار هم در جمع کشته شده ها شامل است. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان با خود در تماس تلفنی دارم و جزئیات از او میپرسم. احمدی صاحب سلام به شما. در رابطه به عمله دیشب در ولسوالی بهارک تخار و تلفات ناشی از او، جزئیات نزد شما چیست؟
در نتیجه حمله گروهی مخالفان مسلح دولتی گفته میشه قطعه سرخ طالبان بودند در منطقه مسجد سفید ولسوالی بهارک. اول نیروهای امنیتی را کمین زدند، پس از او حملات پیهم از چندین استقامت آغاز کردند که سرانجام تلفات سنگینی بر نیروهای مشترک امنیتی وارد شده و در میان کشته شدگان هم راز محمد دوراندیش عامل امنیت است. هرچند مقام های محلی محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار از کشته شدن عامل امنیت شماری از سربازان سخن می زند، اما آمار دقیق برسانه ها ایراه نمیکند. اما رئیس صحت عامه ولایت تخار میگه که تا اکنون 37 جسد به شهر طالخان آمده که از این میان 32 جسد هم به ریاست صحت عامه آمده که ای از نیروهای مشترک قطعات خاص و پلیس ملی و قطعه 999 می باشد.
بله.
اما ما با شماری از اعضای شورای ولایتی و باشندگان محل صحبت کردم، اونا آمار تلفات بیشتر از اینها میگن که به گفته باشندگان محل اعضای شورای ولایتی آمار از 50 تن به بالاست.
احمدی صاحب، شما گفتین که با باشنده های محل هم صحبت داشتین. در درگیری هایی که دیشب در ولسوالی بهارک رخ داد، آیا به مردم محل خو آسیب نرسیده؟
مردم تقریبا از یک هفته به این طرف عملیات از سوی نیروهای امنیتی و از طرف طالبان هم در ولسوالی بهارک، بندی و چند قسمت آغاز شده. از یک هفته به این طرف مردمانی که در محل رویداد بودند، در محل جنگ خانه هایشان را ترک کردند، که قسمی که قبلا شما گفتیم بیشتر از 2500 فامیل از گوشه و کنار ولایت تخار و شمول ولسوالی بهارک بیجا شدند، به شهر طالقان آمدند.
آیا طالبان در رابطه به حمله دیشب بهارک تا هنوز چیزی گفتند؟
ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان بر رسانه‌ها پیامی فرستاده و گفته که در حمله دیشب طالبان بالای نیروهای مشترک امنیتی تلفات سنگینی را به نظام به قطعات خاصی نیروهای حکومت افغانستان وارد کردند، اما او سخنگوی طالبان هم آماری را ارائه نکرده و گفته که وسایلشان هم با آتش کشیدن و تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی وارد کردند.
بسیار زیاد تشکر. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتم که در رابطه و درگیری های دیشب در ولسوالی بهارک ولایت تخار جزئیات میداد. رئیس ستامه تخار از کشته شدن ده ها سرباز و پلیس در نتیجه از درگیری ها خبر داده و گفته که از میان 37 کشته شده نیروهای امنیتی تا اکنون 32 جسد به شفاخانه مرکزی ولایت تخار انتقال یافتن. درگیری های شدید اخیر در تخار شما رو زیاد از باشنده های این ولایت هم مجبور به ترک خانه هایشان کرده و به جا شده های اخیر میگویند که در یک وضعیت رقتبار به سر میبرند و منتظر کمک های هرچی زودتر هستند. باز هم همکارم نعمت الله احمدی پرداخته به مشکلات به جا شده های اخیر و گزارش را در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
اما از امو جواره شدیم طالبه و طرف و شهروکی و ما را زده همو تکش دیدم که بیخی آدم به صدری کردن اومدیم همی طرف.
زهرای 38 ساله باشنده ولسوالی بنگی ولایت تخار است. میگوید که یک هفته قبل با شماری از ساکنان این ولسوالی در پی حملات پیهم گروه طالبان مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به گوشه ای از شهر طالقان پناه آوردند. اکنون زهرا شوهرش که بیکار شده و چهار فرزندش در خانه گلی همراه با سه خانواده دیگر زندگی میکنند.
آوره شدیم در تخار آمدیم، مشکل داریم که جایی نداریم بشینیم یک جای، اما پیسه نداریم که دولی کرایه بشینیم، مجبور هستیم یک جای خش قوم میام، خش قوم بعضیش دلتنگی دارن نمیمونن آدمه که بشینیم، مجبور هستیم یک جای ششتیم دیگه، 4-5 همسایه هستیم، همه تو ششتیم، اولاد داریم 3-4 تا اولاد هست، مشکل داریم امور که چه قسم نان بتیم در اقتصاد ضعیف نمیتونیم. اما از امو جواره شدیم طالبه و طرف و شهروکی و ما را زده همه تو کش دیدم که بیخی آدم به صدری کردن اومدیم همی طرف.
مانند زهرا ده ها تن دیگر نیست که از ولسوالی های ناآرام تخار فرار کرده اند به شهر طالقان پناه آورده اند. رحمت الله یکی دیگری از آنهاست. او به رادیو آزادی میگوید که در پی درگیری های شدید طالبان و نیروهای دولتی همه دار و ندار خود را رها کرده و از منطقه قلبرس همراه با فامیلش به طالقان آمده است.
این مدار پس مدود یک هفته 10-15 روز باید در جنگ بود، جنجال بود، جگل از یهات به حد انتظار بود و طالبا چقدر تهدید کردن، تیاره چقدر زدن، چقدر مخلوق های همسایه ما بیداره ما کلوشان آبگار شدن، یک تعدادشان شهید شدن، معیوب شدن، پایشان قطع شدن، تفدار پایش قطع شد. به همین حالت ما فعلا از جای من به جای هستیم، فعلا به مشوار تخار هستیم، کدام سرپناه و کدام جای تعیین شده با ما هیچ کس کدام کمکی کدام همکاری با ما نکرده.
شمار به جا شده های جنگ در ولایت تخار به گفته ریاست مهاجرین این ولایت به حدود 2500 خانواده میرسد. محمد یاسین لبیب رئیس امور مهاجرین در تخار میگوید تلاش ها برای کمک رسانی به این به جا شده ها آغاز شده است.
جنگ در تخار و یک قسمتی بزرگ بود، یک مدت طولانی تقریباً جنگ ادامه داشت، تعداد زیادی از هموطنان ما به جا شدن، تقریباً در حدود 2000 فامیل به جا شده. ما یک هشتیم از مؤسسات همکار تشکیل دادیم، ما را سروی کردن رئیس و سروی میشه هر دو روز بعد ورا پاسخ دی میگیریم. ما تلاش خودم میکنیم تا گیار زیر بگیریم.
نصیر احمد صادق باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار از افزایش حملات طالبان در اطراف شهر طالقان اظهار نگرانی میکند.
این وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است. حکومت مرکزی هیچ نوع توجهی به این ولایت نداره. اگر توجه نشوه و حکومت مرکزی اگر عملیات کلانی را راه اندازی نکنه، احتمال زیاد میره که شهر طالقان ولایت تخار هم سقوط بکنه.
اکثر بجا شده های جنگ های یک ماه اخیر باشنده های ولسوالی های بنگی، بهارک و ولسوالی خواجه غارند. این مناطق از مدت هاست که خط نخست جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی بودند، اما در این اواخر دامنه ناامنی ها و حملات طالبان با حاشیه های شهر طالقان نیز کشانیده شده. منطقه چایله و عبدال، قلبرس و چشمه شیر از بخش های نزدیک شهرند که جنگجویان طالبان از آن سنگر گرفتند. ولایت تخار در شمال شرق افغانستان در یک سال اخیر به شدت ناامن شده است و طالبان حملات زیادی را برای ولسوالی های مواره کوکچه راه اندازی کرده و بخش های زیادی را نیز تصرف کردند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، ولایت تخار.
از جنگ و درگیری ها اخیراً در ولایت تخار در حال گزارش می شود که المند و غور هم اخیراً شاهد حملات گروهی گروه طالبان بودند. رئیس جمهور افغانستان امروز ادامه حملات از سوی این گروه را محکوم کرد. جزئیات تا لحظات دیگر.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان امروز کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. او در جریان سخنرانیش به عملات اخیر گروه طالبان پرداخت و گفت که طالبان دیگر امریکایی ها را نمی کشند بلکه افغانان را هدف قرار می دهند. او عملات اخیر به ولایات مختلف از سوی گروه طالبان را محکوم کرد. نسیم شفق جزئیات دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که طالبان نه تنها به آتش بستن ندادند، بلکه حملات جدیدتری را در بخش‌های گوناگون این کشور انجام می‌دهند. آقای غنی روز چهارشنبه هنگام معرفی 26 عضو کابینه و رؤسای دو اداره مستقل برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه گفت که طالبان و حامیان آنان هنوز هم به فتح کاذب باور دارند.
بدبختانه طالبان و عامیانشان به خشونت ادامه دادند. حملات اخیر طالبان به ولایت هلمند و غور و سایر نقاط کشور نشان دهنده این است که آنها هنوزم بر روایت کاذب فتح باورمند هستند.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید میکند که جامعه جهانی در یک اجماع کلی از دولت جمهوری افغانستان پشتیبانی میکند. آقای غنی افزود که باید از فرصت‌های فراهم شده مانند روند صلح، پشتیبانی جامعه جهانی، ظرفیت‌های موجود، منابع داخلی، موقعیت جغرافیایی افغانستان و غیره استفاده درست صورت گیرد. آقای غنی در واکنش به اعتراض یک عضو زن در ولسی جرگه در پیوند به چگونگی تن ندادن گروه طالبان به آتش بس چنین گفت:
خواهر برو از مولوی صاحب هبت الله بپرس که در کجا پنهان است و چرا افغان ها را می کشد. تشکر از این که بر امریکایی ها حمله نمی کنند، اما بالای ما چرا حمله می کنند؟ آیا اینها فرزندان شما نیستند؟ همه روز ما می سازیم و آنها را تخریب می کنند. بیایید که بحث آزاد بکنیم.
در همین حال میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه میگوید که اداره های حکومتی باید به این جرگه پاسخگو باشند و با تصویب تشکیلات تازه ایجاد شده زمینه بهتر نظارتی فراهم شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود تعهد کرده بود که تا دو هفته اعضای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما این تعهد رئیس جمهوری پس از حدود هفت ماه تحقق یافت که بیشتر بحث‌های رئیس جمهور هنگام معرفی این نامزد وزیران روی چگونگی گفتگوهای صلح و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان میچرخید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دوازده زن در ازدحام برای گرفتن ویزه پاکستان امروز در شهر جلال آباد جان باختند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد صبح امروز در استادیوم ورزشی شهر جلال آباد زمان رخ داد که هزارها نفر برای تلاش گرفتن ویزه پاکستان در آنجا تجمع کرده بودند. همکارم سهرگل امیرزای امین اکنون از طریق تلفن از جلال آباد با خود دارم و بیشتر از او میپرسم. امیرزای صاحب سلام به شما. شما در برنامه های قبلی رادیو آزادی هم در رابطه به رویداد امروز گزارش دادین. در رابطه به این رویداد جزئیات تازه چیست و به شنونده هایی که اکنون رادیو را میشنوند در مورد این حادثه معلومات بتین؟
تشکر از شما. جزئیات تازه که تا این حال به دست ما رسیده این است که مو دوازده تن از که زنها هستند کشته شدند و 13 نفر دیگر زخم برداشتند که در بین زنا دو تن زن هستند و 3 تن مرد. مسئولین صحت عامه ولایت ننګرهار میگن که تبارک اینا بررسی کردن کلی زخمی ها در حالت خوب هستن و وضعیت صحیش هم خوب است.
امیرزای صاحب پس از وقوع از این رویداد آیا تجمع مردم ادامه یافت در استادیوم ورزشی به خاطر عقد فرم ویزا یا ای که این روند متوقف شد؟
نه، متوقف نشد. تا به 4 بجه ظهر هم موتور که چاش بود ادامه داشت تا این که تا ساعت 4 بود تا بالم بیروبار بسیار زیاد بود، مردم بسیار زیاد بود، آمده بود که امو فرم بگیره که بخاطر صبح یا دیگر صبح ویزه پاکستان بگیرند. بیروبار کم نشده، امودر که بود امودر مانده است.
برقراری نظم در استادیوم ورزشی بین مردم که اوجه بخاطر عقد فرم میرن، این مسئولیتش به دوش کیست؟ آیا کارمندای سفارت، نیروهای امنیتی یا پلیس اینا اما نظم در اوجه تلاش میکنن که تامین شوه؟
سخنگوی والی ننګرهار گفت که با حدود 320 نفر و جمازف شده بود که امنیت و نظم دیسپلین جور نگاه کنه و تبحال هم هست، ولی اینا میگن که بیروبار و ازدحام بسیار زیاد بود. از ولایت از 8 ولایت دیگر مردم هم آمده بود ایجه میخواست که ویزا بگیرن، به این خاطر که مردم زیاد بود ازدحامش هم زیاد بود. ولی اینا اطمینان میدهند که امرای سرکنسل گفت زده شده است که باید سهولت هایی که ضرور برشد امورا ایجاد کند تا در روزای انده کسی اصیب نبیبیند.
بسیار زیاد تشکر. سهرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی را از جلال آباد با خود در یک تماس تلفنی داشتیم، جایی که امروز در ازدحام برای گرفتن ویزه پاکستان 12 زن جان خود از دست دادن و به گفته خبرنگار رادیو آزادی 13 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند که در میان آنها 10 زن و 3 مرد شاملند. سرپرست وزارت حج و اوقاف اوقاف افغانستان میگوید نظام کشور از طریق برخی مساجد تخریب می شود و همچنین بر برخی از مسلمانان کشور از زمین منبرها مهر کفر زده می شود. محمد قاسم علیمی بر رادیو آزادی گفته که وزارت مساجد و خطیبهای آن را اداره کرده نمی تواند. در این حال برخی عالمان دین می گویند در مساجد به جای نفاق باید صدای صلح بلند شود. نصرت پارسا جزئیات دارد.
سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که این وزارت به مساجد و خطیب‌های آن نظارت و کنترل ندارد. محمد قاسم حلیمی در مصاحبه ویژه به رادیو آزادی میگوید که در بسیاری از مساجد در کنار ارشادات دینی تحلیل‌های سیاسی نیز صورت می‌گیرد. به گفته حلیمی از آدرس برخی مساجد به برخی از مسلمانان مهر کفر زده می‌شود و همچنان از همین منبرها نظام افغانستان تخریب می‌شود.
با بسیار جرأت این را میگویم که بدبختانه از مساجد ما بر مسلمان‌ها تاپه کفری زده می‌شود، در حالی که مساجد ما باید جای دعوت برای غیر مسلمانان باشد. برای مسلمانان کفر خطاب می شود. عالم دین ما به جای اینکه ارشادات دینی را تبلیغ کند تمام روز در سیاست مصروف است. من نمی گویم که دین از سیاست جدا است، اما مردم به خاطر آموزش ارشادات دینی به مساجد می روند.
برخی عالمان دین نیز می پذیرند که در برخی مساجد بر اساس عقده های شخصی و یا نداشتن فهم بیشتر از دین عالمان دین بر ضد نظام و افراد صحبت میکنند. مولوی شمس الرحمن فروتن خطیب مسجد خالد بن ولید و یکی از این عالمان میگوید که عالمان دین باید برای بهبود جامعه تبلیغ کنند نه بر ضد نظام فعلی افغانستان.
چیزین علما و خطبا در نظام پا مقابل که عقده من شویدی، یعنی دلتن نظام
برخی عالمان دین در برابر نظام عقده گرفتن، یعنی در اینجا نظام هم ملامت است، یا کارهایشان اجرا نشده است، یا با لباسشان انتقاد شده و یا هم امنیتشان تأمین نشده است، که در نتیجه آنها در برابر نظام قضاوت میکنن که من این را تایید نمیکنم. به خاطر یک شخص یا یک اداره باید تمام نظام را ملامت نکنیم.
باید طول نظام ملامت نکرد.
فروتن میگوید که در حال حاضر افغانستان به صلح نیاز دارد و عالمان دین باید در این بخش مسئولیت خود را ادا کنند. هرچند وزارت حج و اوقاف درباره شمار مساجد رسمی و غیر رسمی در افغانستان آمار به دست نمیدهد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه هنگام معرفی نامزد وزرا به ولسی جرگه گفت که 377 مسجد در 18 ماه آینده در سرتاسر این کشور ساخته خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
کشورهای سراسر اروپا برای جلوگیری از افزایش هرچی بیشتر ویروس کرونا با وضع محدودیت‌های تازه ادامه می دهند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا، بسترهای خالی شفاخانه ها در حال کاهش است. انتظار می رود این مشکل به بلند رفتن آمار مرگ و میر در ایالات متحده و اروپا بیانجامد، با وصف آن که به نظر می رسد معالجه بهتر بیماران آمار جان باختگان را در بسیاری از کشورهای اروپا نسبت به اوایل امسال کاهش داده. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و روسیه مشمول کشورهایی می شوند که در هفته های پسین گواه افزایش چشمگیر موارد ویروس کرونا بودند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز در ایالات متحده روزانه به گونه اوسط حدود 42,000 موارد ثبت می شد، اما در هفته های اخیر این رقم به حدود 58,000 بلند رفته است. با نزدیک شدن فصل زمستان، متخصصان هشدار می‌دهند که احتمال می‌رود هوای سرد که مردم را در مکان‌های بسته نگه می‌دارد، سبب گسترش همگیری ویروس کرونا شود. در اروپا، کشورها یکی پی دیگر در حال وضع محدودیت‌های تازه‌اند. رومان پرمولا، وزیر صحت جمهوری چک، سه‌شنبه هشدار داد که حکومت این کشور ممکن محدودیت‌های شدیدتر وضع کند. مقام‌های صحی چک در روزهای پسین از ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا نسبت به هر کشور دیگر اروپایی گزارش دادند. حکومت آیرلند به شهروندانش دستور داده تا در خانه بمانند. این دستور از نیمه شب در 21 اکتبر عملی شد که سخت‌ترین اقدام در اروپا خوانده شده. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هم محدودیت‌های شدید را تطبیق کرده که میلیون‌ها تن در سراسر آن کشور را متاثر می‌سازد. فرانسه در 17 ماه اکتبر قیود شبگردی یک ماه را در 9 شهر به شمول پاریس به اجرا گذاشت. این اقدام نزدیک 20 میلیون تن را متاثر می‌سازد. بلژیم، اتریش، ایتالیا و سوئیس نیز در حال شدیدتر ساختن محدودیت‌هایند. این پس از آن است که کشورهای اروپایی هفته گذشته از افزایش 44% موارد ویروس کرونا خبر دادند. طبق آمار بیش از 40,500,000 تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، شمار جان باختگان در اثر این ویروس هم از مرز 1,100,000 تن گذشته است. همزمان با افزایش موارد ویروس کرونا، تلاش‌ها برای ساختن و توزیع واکسن این ویروس نیز ادامه دارد. شرکت فایزر پیش از آن که واکسنش از سوی اداره دارو و غذای ایالات متحده تایید شود، تولید آن را آغاز کرده است. این شرکت بزرگ دواسازی آمریکایی در حال حاضر هزاران دوز واکسن ویروس کرونا را در تأسیسات خود در بلژیم نگه می‌دارد.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
رئیس صحت عامه تخار از کشته شدن ده‌ها سرباز پلیس در نتیجه درگیری شب گذشته با گروه طالبان خبر می‌دهد. سید عبدالله قیوم حیرت بر رادیو آزادی گفت از میان 37 کشته شده از نیروهای امنیتی تا اکنون 32 جسد به شفاخانه مرکزی ولایت تخار منتقل شدند. منشی عمومی ناتو از طالبان خواست تا خشونت‌ها را به صورت قابل توجه در افغانستان کاهش دهند و آتش بس کنند. ینس استولتنبرگ امروز در آستانه نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل همچنان گفت که طالبان باید به دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان احترام بگذارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خان مسئولیت و حمایت از آواره شده های ولایت هلمند شده. UNHCR امروز در اعلامیه گفت در نتیجه جنگ های 10 روز گذشته در هلمند نزدیک به 40,000 تن از خانه هایشان بیجا شدند. شمار قربانیان انفجار امروز در شهر کراچی پاکستان به 5 تن افزایش یافته. در این انفجار که صبح امروز در یک ساختمان رهایشی 4 طبقه‌ای در منطقه گلشن اقبال رخ داد، 25 تن دیگر زخم برداشتند. و به دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا، جمهوری چک از فردا قرنطینه عمومی را به اجرا می‌گذارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان تا لحظات دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانین و اید و برنامه جالب حتما گوش بدهین. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشته ندا. نو بازیکن برتر برای تیم منتخب شطرنج بغلان انتخاب شد. نبی جان عبادی مسئول فدراسیون شطرنج بغلان امروز به رادیو آزادی گفت در این بازی های یک روزه شطرنج 49 ورزشکار شرکت کردند. در پایان این رقابت ها سیاوش مرادی، محمد یوسف مرادی و قیام الدین مرادی به مقام های اول، دوم و سوم دست یافتند و با درخشیدن موسی خان خانزاده، زاکر بنیاد فرشید، داوود خوشبین، احسان اسدی در تیم منتخب انتخاب شدند. در پایان این رقابت برای نو ورزشکار تقدیرنامه و مدال ها هم اهدا شد. 13 ورزشکار جوجوسو، یک مربی و یک مقام ورزش افغانستان برای اشتراک در مسابقات سن پترزبورگ به روسیه سفر کردند. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران برای اشتراک در مسابقات آزاد سن پترزبورگ 2020 به روسیه سفر کردند. با گفته آقای قاری‌زاده این ورزشکاران در وزن 56 تا 97 کیلوگرم به نمایندگی از افغانستان شرکت می‌کنند. این مسابقات از تاریخ 23 اکتبر آغاز می‌شود و تا 25 اکتبر ادامه خواهند داشت. شیکر داون کرکتباز هندی پنجمین بازیکن شناخته شد که در رقابت‌های لیگ برتر هند یا IPL بیشترین دوش را انجام داده است. مجموع دوش‌های وی در مسابقات IPL بیش از 5000 می شود. وی در 38مین بازی IPL روز گذشته 106 دوش را انجام داد و در این لیگ دوش خود را به 5044 رساند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی تحقیقی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با معاینات اجباری نسایی زنان متهم صورت گرفته بحث میکنیم. زیرا این کمیسیون با نشر یک گزارش تحقیقی در پیوند با معاینات اجباری نسایی این زنان گفته است که به تعداد 129 تن زنان تحت این گونه معاینات قرار گرفتند. به همین ارتباط ما هم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را به برنامه دعوت کردیم. خانم سپر، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بگوین که در تحقیقی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت گرفته، به چی تعداد خانم ها حاضر به انجام همچو معاینات شدند؟
ما هم بنابر خود سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو دارم. در تحقیق به تعداد 129 زن که در جریان 3 سال گذشته که بعد از انفاذ کد جزا معاینه عدلی طبی را سپری کرده، در 13 ولایت کشور مصیبه صورت گرفته و پرسشنامه ها قسمی بوده که 62 تن که 48.1% آنان متأهل بودند، 34 تن دیگه که 26.4% مجرد بوده و 12 تن که 9.3% نامزد بوده و 14 تن دیگر که 10.9% بیوه و همچنان 7 تن دیگر که 5.4% مطلقه بوده با اینا پرسشنامه ها انجام شده. نظمی مجموع 122 تن که پرسش شده، 78 تن اینا که 6.4% در محابس بوده کسایی که پرسشنامه بهش انجام شده، دیگر در 9 تن دیگه شان که 7.0% در نظارتخانه در نظارتخانه های پلیس انجام شده، 42 تن دیگه که 34.6% باقی مانده بوده در امی خانه های امن که خانمایی که اوجه قرار داشته در اونجا انجام شده. به اساس یافته های تحقیق، انجام معاینات نسایی، معاینات پرده بکارت، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی مانند زنا، لواط انجام میشه، هنوزم دستفانه که دامه داشته. این تحقیق این رو نشان میده که از میان 129 زنی که برای معاینه عدلی طبی معرفی شده، تنها یک زن تایید کرده که از اجرای او با معاینه عدلی طبی به اساس محکمه بوده. متاسفانه 9 زن دیگر گفته که به رضایت خودشان داوطلبانا حاضر شده، چون به خاطر از اینکه اینا تحت فشار بوده حتماً این معاینات سپری کرده و این زنان تایید کرده که هدفشان این بوده که از اتهامات وارده خواسته که رهایی پیدا بکنه.
بله، هدف از این گونه تحقیق کمیسیون در رابطه با معاینات اجباری طبی زنان متهم چی بوده؟
کمیسیون خواسته که وانمود بکنه که آیا امی معایناتی که انجام داده میشه مطابق با قوانین هست یا نیست، آیا این مفید واقع میشه برای یک زنی که متضرر هست یا متهم است یا به شکلی که است یا خیر. چون بر اساس یافته های امی تحقیق که از 129 زنی که به مراکز صحی برای معاینه عدلی طبی معرفی شده یا از طریق نهادهای مختلفی آورده شده، 44 نفر از اینکه 34.1% به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجود اسپرم در بدن زن بودن، 31 تن دیگه از یا که 24.0% میشه به هدف آزمایش پرده بکارت بودن و 29 تن دیگه است که 22.5% به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه و همچنان 6 تن از این خانم ها یا زنان که 4.7% به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن به طبی عدلی معرفی شده که 19 تن عزیز خانم ها که 14.7% به پرسش های کسایی که برشان میخواستن که مصاحبه بکنن بر از اینا اصلا جواب ندادن.
درست. خب اگر بگوییم که در قوانین در رابطه به معاینات اجباری طبی خانم ها چی گونه آمدد؟
معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا، لواط انجام میشه، توهین‌آمیز تحقیر کننده است و در ضمن شی هم یکی از نقض کرامت انسانی زنا به حساب میاد. مفاد قواعد و مقررات بین المللی که شامل منشور سازمان ملل متحد است، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان کنوانسیون منع شکنجه است. و در ضمنش اجرای ماینات با ویژگی که داره توهین‌آمیز تحقیر کننده و در ضمن نقض کرامت انسانی زن به حساب میاد.
بله.
نقض کرامت انسانی که مبتنی بر مواد 7 و 24 قانون اساسی و فقره 5 ماده 13 قانون منع خشونت علیه زن و مواد 6 تا 10 قانون منع شکنجه ممنوع می باشد و این در حالی است که فقره 2 ماده 640 کد جزا به صورت مشروط اجرای معاینه عدلی طبی را اجازه داده که او هم به صلاحیت محکمه با صلاحیت است.
درست. انجام همچون معاینات عدلی طبی زنان چی پیامدهایی را بار می آورد؟
خب طبیعی هست که انجام همچون معاینات بالای روح و روان زنان بسیار تاثیر منفی میگذاره. قسمی که در ازمی تحقیق پرسش شده ها گفته که به اونان پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی به خودشان عنوان کرده و گفته که از میان 129 تنه که مصاحبه شده 26 تنه از اینکه 20.2% گفته بعد از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی کننده احساس نفرت کرده کنه و 22 تنه دیگه که 17.1% است از حس نفرت نسبت به دکتری که معاینه کرده انجام یعنی حس نفرت برش به وجود آمده. 6 تنه دیگه که 4.7% است از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته، یعنی کسایی که بالای دی ادعا کرده. 24 نفر دیگه که 18.6% از احساس اندوه و درد حرف زده و گفته که با اجرای معاینه عملا مورد شکنجه قرار گرفته. 10 تن دیگه که 7.8% است تایید کرده که بعد از اجرای معاینه کلان منزوی شده.
بله.
ارتباطات خود با بیرون با اطرافیان خود قطع کرده.
4
تن دیگهش گفته که 3.1% تشکیل میده گفته که بعد از اجرای این معاینات قصد خودکشی داشته. میخواسته که خود از بین ببره.
بله.
و 12 تن دیگه گفته که 9.3% است تایید نموده که بعد از معاینه تمام احساساتی که قبلا یاد شده اینه میگه پیشتر که من بعدا یادآوری کردم کل از احساسات با خود داشته.
بله.
و از دکتر فردی معرفی کننده اعضای خانواده خود کلا اینا نفرت داشته.
بله طبعا که اثرات بدی را میگذاره
و در ضمنش احساس درد و رنج روانی شدید را اینا احساس کرده
واقعا.
که خود کلا منزوی شده. و در نهایت 25 تا دیگهش گفته که 19.4% از این تحقیق تشکیل میده مورد پیامدهای روانی قرار گرفته ولی به صورت مشخص اینا پاسخ مشخصی نداشته.
درست. گفته میتونیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی پیشنهاداتی را در رابطه با این گونه معاینات اجباری زنان داشته؟
بسیار تشکر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه یک عمل شکنجه محسوب میشه از لحاظ طبی علمی نیست از لحاظ پیشنهاداتی را که رایه میکنه یکی که تعدیل ماده 640 کد جزا است طوری که آزمایش معاینات اجباری نسایی طبی عدلی به شمول آزمایش پرده بکارت است اثبات فعل زنا لواط یا مثلا اثبات تجاوز جنسی آن هم که به خاطر آخرین گزینه مطابق پروتکل جی بی وی جرمنگاری شدن و مجازات برای معاینه کننده و معرفی کننده تعیین شده باید و همچنان این آزمایش از جمله موارد تعدیل در قانون اجرات جزایی نیز در نظر گرفته شود. دومی که انجام این معاینات توسط متحد المال مجدد از سوی وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و از زنانی که از انجام این معاینات صدمه دیده است موارد حمایت و درمان قرار بگیره.
بله.
دومی که آن در زنانی که مورد این آزمایش قرار گرفتن شناسایی شده و در صورت لزوم مورد درمان قرار بگیره باید. چهارمی که با موضوع فساد در مراکز صحی به طور جدی مبارزه و همچنان در این مراکز اشخاص شایسته و متخصص استخدام شده.
بله.
چون دیده میشه که در تنها مراکز شهرها اگر تعداد کمی شهرها هست که اینا طبی عدلی افراد مسلکی وجود داره. در اکثریت ولایات ما میبینیم که افراد مسلکی هم در رابطه با معاینات طبیعتی کار نمی کنند.
بله.
پنجمی که از آن رو که مطابق قوانین نافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نمیشه اشخاصی که با چنین اتهامی در محلات سلب آزادی به سر میبرند هرچه زودتر باید آزاد شوند. چون قانون اجازه حق ازدواج بر از اونا داده و اونا نباید به جرم فرار از منزل اگر متهم یا مظنون نیستن اونا باید از آزاد زندگی بکنن. این پیشنهاداتی کمیسیون مستقل قشر افغانستان به نهادهای مربوطه است.
بله، تشکری میکنیم از شما خانم سپر، لطف کردین و با شنوندای عزیزم خداحافظی میکنیم. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتون بخیر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می فروخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی میگویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشه مشکلات خودم با هم شریک میکردم.
در چاروی صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا اونجا میرفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. یعنی ما قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود خاموج استاد میکرد.
اونجا ای است که یک ذره مردم شازاد است، یعنی محیط آزاد داره اونجا کابل که است نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنوید. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، خانه های خام عشقی پخته داشتیم.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می‌شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، میگوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما متون تاریخی را میبینیم در روم، در یونان و در اریانا آسیا، در دوره اموی ها و در دوره عباسی ها زندگی اجتماعی شان که میبینیم دو نوع رستوران هستند. تاریخچه رستوران رسمی از 1760 با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می فروخت. دوم در 1774 در لندن یک رستوران رسمی ثبت شده در تاریخ ها، و سوم هم در امریکا در 1794 رستوران رسمی ثبت شدند. در افغانستان تاریخچه دقیقش معلوم نیست، من تا بعد از اسلام افغان ها رواج داشتن وقتی که مهمان برایشان می آمد چیزی که در خانه می داشتن مهیا می کردن. رستوران های رسمی بعد از امیر شرالی خان و امیر عبدالله خان، نادر خان، امان الله خان به این سود که و هم سیاحین می آمدن، تا بامیان می رفتن و از جای تاریخی دیدن می کنن.
بنابر اظهارات آقای دوست، در دنیا دو نوع رستوران است که یکی برای مردم عام و دیگر رستوران های خاص هستند که افراد رسمی می توانند به آنجا رفته و از غذای آن مستفید شوند. به گفته برخی از مردم، در گذشته اکثرا رستوران نبود و صرف یک جای بسیار ساده را به خاطر جمع شدن مردم در نظر می گرفتند که غذاهای ساده و کمتر در آن وجود داشت که اکثرا به نام کافی یاد می کردند. رفته رفته غذاهای ساده چون چاینکی ها و پلوها نیز در سماوات و کافی ها به مردم توزیع و به فروش می رسید. اما در کل هدف کسانی که در آنجا جمع می شدند سپری کردن وقتشان بود. محمد گل چکری کارمند دولت با توضیحات بیشتر در این ارتباط.
سابق که بود فقط یک اتاقه که خیلی محدود بود که 4-5 نفر بود و باش میکرد و صرف یک چای و یا کدام نان همراه چای شیرین میخوردن. در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشید مشکلات خودم با هم شریک میکردن و یک 5 دقیقه در دقیقه راحت هم میشد برایشان. قصه ها میکردن از سرگذشت گذشته ها، داستان های آموزنده را یکی به دیگر نقل قول میکردن که تا فلحال او به حال به نام چایخانه ها هم وجود داره. قبلا که بود صرف یک چای یک نان خیلی عادی بود.
سلطان محمد باشنده ولایت کابل میگوید قبلا یک رستوران در شهر کابل بود که اکثرا او با دوستانش به آنجا میرفت و از غذاها و فضای آن لذت میبردند. آقای سلطان محمد افزود در گذشته همه مردم می توانستند به رستوران بروند و از غذاهای آن استفاده نمایند، زیرا شرایط و اقتصاد مردم خیلی خوب بود. و اما حالا مردم اقتصاد خوبه ندارند و نمی توانند به رستوران ها بروند و غذا بخورند.
در سابق رستوران ها بسیار یک فضای ساده، یک محیط آرام بدون کدام سر صدا، خوراک های ساده، توان مردم می رسید که فرض مثال از امکانات رستوران استفاده کنند. قابلی بود، چاینکی بود. یک تعداد مردم که فرض مثال از کار خود فارغ می شدند در وقت فراغت در اونجا یک چای می خوردند، یا فرض مثال یک دو سه نفر چاشت می خواستند نان بخورند، همونجا نان خود می خوردند به بسیار خوبی و فضای آرام و بسیار صمیمیت. قبلا در چارایی صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا در اونجا می رفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. غذایش وقت یعنی قابلی بود، پلو بود، کباب بود، شوربا بود، چاینکی و گپا بود. تعداد مشتریاش هم زیاد بود و رضایت هر دو جانب حاصل بود، هم از مشتری هم چای بوتل. او زمان که بود اقتصاد مردم هم خوب بود و قیمت غذا هم پایین بود. اما حال دیگه قیمت غذا را اون خودتان بهتر میفهمین که در کجا رسیده.
به همین ترتیب برخی مسافران از رستوران های مسیر کابل و ولایات هم یاد کرده میگویند بعضی از این رستوران ها غذای مزه‌دار و صحی تهیه می کنند، اما بعضی دیگرند که این مسائل را مد نظر نگرفته و غذای باسی را برای مسافر می آورند. کریم عظیمی باشنده ولایت بغلان که کاروبارش در شهر کابل است، به خاطر بهتر شدن رستوران های شاهراها که در مسیر راه های کابل و ولایات قرار دارند، این چنین پیشنهاد کرده گفت: به خاطر اینکه مسافران بتوانند دقایق در این رستوران ها خود را راحت احساس کنند، بعضی ضروریت های است که باید برای مسافران مد نظر گرفته شود.
از کابل به بغلان که میریم تقریبا 600 راست، یعنی موتورای خرد، یک تعداد موتورایی که مینی بس است یا 580 میگه، اونا که است هتل‌های زیاد مشخص است که اونا با جای خود که میرسه موطلهش که میرسه اوج استاد میکنه. با خاطر ازی که وقت ازو قرار داتیسته تایی که میریم مثلا به جبل سراج، این تقریبا نانش نسبت به دیگه اوطله خوب است و او طرف سالان که میریم به اوطله به نام شیرین میگه که او هم نانش خوب است نسبت به دیگه اوطله، نظافتش مراد میشه، مو برخورد گارسونهش و خود اوطلی هم خوب است. و ما کوشش میکنیم که از طرف میریم مثلا اگه وقت نان شوه یک داد اقا یا نیم ساد اگه پس پیش میشم، خود اوتالی که خوش ما میه که اوجه بسراج است اوجه نان میخوریم. و از طرف هم که میریم اگه در اوتال شیرین اگه یک ساد نیم ساد پس پیش هم میشه به ایمانه که خود در اوتال میرسنیم.
چقدر خوب است امی اوتالا که در مسیر را باشه برای مسافرین.
خوبیش دیست که یک جایی که ما میرسیم در اوتال خود نسبت نرام احساس میکنیم. اگر زمستان باشه اوتال جایی است که گرم است نسبت به بیرو. اگر تابستان باشه یک جای پناه است مثلا موجه میشینیم یک چای یا نانی که میخوریم بسیار خوب است هتل. اما یک تعداد هتل‌ها جور شده که در مسیر را مشتری کم داره و مشکلش نیست تا که نان شب مانده را از وقت دیر شده را او را به مسافرین میتن، در حالی که او خوب نیست.
علاوه بر غذایش چی امکانات دیگه داشته باشه که مسافرین هم چند لحظه اونجا می باشه خود راحت احساس کنه؟
هتل که مثلا در راه باشه، پالوی از کانتین یا دکانی هم وجود داشته باشه که بعضی ضرورتایی که مسافر می داشته باشه، یا مثلا دریور یا مثلا سیاسر است و مریض است، با امکانات رسیدگی شوه. و دوم که یک فضایی باشه که مثلا کسی که تا میشه طبعا از موتر خسته می باشه، گنگسیت می داشته باشه، یک فضای آرام و باز باشه. مثلا از موتر کتاب میشیم، یک هوای تازه، نفس تازه را تنفس میکنیم، یعنی امو گنگسیت و امو خستگی موتر ما چیزی رفع میشه. گارسونا از او باید خط مسافرین برخورد خوب داشته باشه، ای هم میتونه که خستگی ما را رفع کنه. اگر نان وقتش باشه یا نباشه، اوجا آرام میشینیم، یعنی احساس راحتی کنیم.
کسانی که در خارج از افغانستان زندگی کردند، تفاوت رستوران های کنونی افغانستان را با خارج بسیار کم میبینند. شریفه که در خارج از این کشور هم به رستوران رفته و از غذای آن استفاده کرده است گفت او اکثرا به رستوران می رود.
خودم در لندن زندگی می کنم، رستوران تو جرام دیدیم، غذایش از کابل هم دیدیم، از کابل بهترین است، تفاوت زیاد ندارم. اوجا ای است که یک ذره مردم آزاد است، یعنی محیط آزاد داره. اوجا کابل کس نسبت به لندن خوب است.
برخی رستوران های هم در شهر کابل موجودند که علاوه بر سرویس غذا در داخل رستوران، برای مشتریانش در منزل یا دفاترشان هم غذا می فرستند که این کار برای شمار از این مردم یک سهولت ایجاد کرده است. از جانب هم برخی کسانی که وظیفه رسمی دارند در وقفه یک ساعت غذای چاشت به نزدیکترین رستوران می روند و غذا صرف می کنند. ابراهیم کارمند یکی از دفاتر خصوصی در شهر کابل در این باره:
رستوران فعلا به مردم بسیار سهولت خوبی شده. وقت نامه که بگی در رستوران برات غذا میاره، پشت دروازه تام خواسته باشی میاره برات. و خودم یا تنها یا همراه اندیوالا میریم، بعضی وقتا تنها میرم و بعضی وقتا همراه همکارا میرم. غذای مختلف از تختی و دل خودت غذا میاره. امو چای
سماوار آقا چای نخوره، سر خالی نفت دار آقا چای نخوره، در بازار چار کار آقا چای نخوره.
شنونده های گرانقدر، بارزوی این که در هر رستورانتی که می روید آبتان سرد و نانتان گرم باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصر.
پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی. بدامانت از شوق گل ها بریزم، بشینه تا صبح با پیشم بپایی، بشینی و تاسم و پیشم بپایی. مرا از تو میده وصل تو، اما تو میگویی از دوری و از جدایی. مرا از تو میده وصل تو، اما میگویی از دوری و از جدایی. منم همچو شمعی در آتش نشسته، تو پروانه من کجایی کجایی، تو پروانه من کجایی کجایی. اگر شام تاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم تونی خود نمایی چو گل پیش رویم تونی خود نمایی بدامانت از شوق گل ها بریزم بشینی یا تاسو با پیشم بپایی بشینی یا تاسو با پیشم بپایی